von Felicia. Als euer Eno. Als euer Eno von Kumsaro Kunde. Wakti Wolle Sadramine Mo'ud Shudit Mo'aze Boshit. Kaz Odov Varusume Nefratangiz Romhoi Kidaronjos and the Gimikonan Kiravina Kunit. مثل آنها بچه های خود را روی آتش قربانگاه قربانی نکنید. هیچ یک از شما نباید به جادوگری بپردازید یا غیبتگویی و رمالی و فالگیری کند و یا ارواح مردگان را احضار نماید. خداوند از تمام کسانی که دست به چنین کارهایی میزنند متنفر است. به خاطر انجام همین کارهاست که خداوند خدایتان این قومها را به شکن میکند. شما باید در حضور خداوند خدایتان پاک و بی‌عیب باشید. قوم‌هایی که شما سرزمینشان را تصرف می‌کنید به غیبگویان و فالگیران گوش می‌دهند، ولی خداوند خدایتان به شما اجازه نمی‌دهد چنین کنید. او از میان قوم اسرائیل پیامبری مانند من برای شما خواهد فرستاد و شما باید به او گوش دهید و از او اطاعت کنید. ما قسمت کوتاهی از آیاتی رو داریم که خداوند به قوم اسرائیل داد، عملا با اون کارهایی که در سراسر دنیا رواج هست مصروف میکرد خودش، کاملا خارج از این که چه زبانی و یا چه قومیتی رو داشته باشه و یا خارج از این که چه دینی رو داشته باشه. میگه همیشه در همه جا گروهی از مردم وجود داره که این بی ایمانی رو در خودشون دارن، اعتقاد به جادوگری و کارهایی مثل اینها دارن. ما اینو بدونیم که خداوند از این کار نفرت داره. میگه ما این رو خیلی کم مورد استفاده قرار میدیم. میگه این کلمه تنفر رو ما میدونیم. ما میدونیم که خداوند هرگز یه همچین چیزهایی رو نمیتونه بپذیره. اون چیزی که جالب هست وقتی ما این آیات رو میخونیم، اخطاریه در ابتدا بازگو شده. میگه همونطور که آیه اول خوندیم، وقتی شما وارد اون سرزمین موعود شدید مواظب باشید که از آداب رسوم نفرت انگیز قومهایی که در آن زندگی میکنند پیروی نکنید. دقیقا این اختیاریه در ابتدا داده. همه اون چیزهایی که خداوند نفرت دارد داشت. اینها میگه خیلی آروم و بی‌سرصدانه میاد توی زندگی ما. اینها چیزهایی هست که یاد داده میشه. میگه در بین بچه های خودم، بین نواسه های خودم و بین مهمون های خودم. میتونم اینو ببینم که یاد گرفتن چقدر سخت هست. این یه پروسه هست که طول میکشه و زحمت زیادی رو نیاز داره. میگه ما قدرت زیادی، پول زیادی، زحمت زیادی در این راه میکشیم. برای اینکه بتونیم ما و یا خانواده ما خیلی بیشتر یاد بگیرن. میگه این خیلی مهم هست که این کار انجام بشه. چون مسیح خودش کسی بود که شاگردان خودش رو به طور فشرده یاد میداد. حتی این به ما هم گفته شده، همونطور که این آیات رو میبینید بر روی دیوار اونجا نوشته شده، برید به اونجا و همه اقوام رو بهشون یاد بدید. یاد گرفتن و یا یاد دادن میگه این نکته مهمی هست برای هر ایماندار. میگه دقیقا همونطور که یاد گرفتن خیلی مهم هست، همونطور هم چیزهایی هست که ما نباید یاد بگیریم. اون انسان‌های برکت پیدا می‌کنن که توی خانواده پیش پدر مادرشون بزرگ میشن که یه همچین چیزهای نفرت انگیزی رو یاد نمیگیرن. میگه ما چند مورد رو که شماره شده و حساب شده اینجا داریم که نباید یاد بگیریم. میگه این تکمیل نیست این چند مورد، اما میشه اینو فهمید که منظورش چی هست از این. همه اون چیزهایی که انسان‌ها میخوان به عنوان قدرت خودشون و انسان‌ها و بقیه موجودات در روی زمین دریافت کنن، این رو خداوند ممنوع کرد. اون چیزی که توسط جادوگری و یا راه‌های مختلف تلاش می‌کنن اکثر انسان‌ها به این شکل قدرت رو بر بقیه انسان‌ها به دست بیارن. میگه در کنار این باز هم این چیزی هست که از دوران کودکی تا ما بزرگ میشیم دوروبرمون زیاد هست. هیچ روستا و یا هیچ شهری وجود نداره که همچین چیزهایی رو در وجود خودش نداشته باشه. اون چیزهایی که خداوند اونها رو ممنوع کرده. وقتی ما داستان اسرائیل رو میخونیم ادامه میدیم متاسفانه اینو میگه باید بهش پی میبریم که با وجود همه این آیات واضحی که گفته شده باز هم قوم خداوند این اخطاریه ها رو جدی نگرفت. میگه همونطور که گفتم قبلا این آیات که همین الان خوندیم این فقط تکه ای از اون اخطاریه هایی هست که به ما داده شده که این آداب و رسوم نفرت انگیز رو ممنوع میکنه. کتاب سوم موسا، کتاب پنجم موسا رو مطالعه کنیم میگه قسمت‌های زیادی رو ما بهش برمیخوریم که رفتارها و کردارهای انسانهایی رو برمیخوریم که کاملا واضح به ما اخطار داده شده که این کار انجام ندیم. و حتی در قسمت‌های دیگه از کتاب در تواریخ و در کتاب کتابهای پیامبران همینطور که اکثر اقوام خداوند این کار را انجام دادن. یه مثال رو میخوام بازگو کنم. دوم کتاب دوم تواری فصل 15 از آیه 1 تا 7 رو خوندم. روح خدا بر عزریا پسر اودید نازل شد و او به ملاقات آسا رفت. عزریا مردم یهودا و بنیامین و آسای پادشاه را مخاطب قرار داده گفت به سخنانم گوش دهید. تا زمانی که شما با خداوند باشید خداوند هم با شما خواهد بود. هر وقت که در طلب او برایت وی را خواهید یافت. ولی اگر او را ترک کنید او نیز شما را ترک خواهد نمود. مدت هاست در اسرائیل مردم خدای حقیقی را پرستش نکردند و کاهن واقعی نداشتند تا ایشان را تعلیم بدهد. آنها مطابق شریعت خدا زندگی نکردند. اما هر وقت در سختی و پریشانی به سوی خداوند خدای اسرائیل بازگشت نموده به او روی آوردند. او به داد ایشان رسیده است. در زمانی که اسرائیل از خدا دور شده بود همه جا آشوب و اضطراب بود و مردم نمی توانستند در امنیت سفر کنند. در داخل و خارج جنگ بود و اهالی شهرها به جان هم افتاده بودند. این بلاها و مصیبت‌ها را خدا بر آنها فرستاده بود. اما اکنون شما ای مردان یهودا به کار خود ادام دهید و دلسرد نشوید زیرا پاداش زحمات خود را خواهید یافت. در بین همه سختی‌ها و مشکلات خداوند مردی را فرستاد که کلام خداوند را به آنها برسوند. وقتی آدم اینو میخونه آدم احساس میکنه دقیقا این دوره ما انسان هاست حال حاضر. حتی امروز هم هرج و مرج های زیادی وجود داره. آزادی، صلح از بین رفته و هر قومی بر قوم دیگری برخلاف قوم دیگری میشنگه و فرقی نمیکنه که کجا بریم ما انسان ها هیچ آرامشی وجود نداره. خیلی از کسایی که در بین ما هستن دیگه همتون میدونید که همه اینها از جاهای اومدن فرار کردن اومدن اینجا تا یه صلح آرامش داشته باشن. اما اومدن اینجا میبینن که اینجا شاید اون چیزی که فکر میکردن نبوده. خاصیتی که در این قسمت وجود داره آیه 4 هست. هر وقت در سختی و پریشانی به سوی خداوند خدای اسرائیل بازگشت نموده که او روی آوردند او به داد ایشان رسیده است. وقتی یک کسی توی مشکلات باز هم خداوند رو جستجو نمی کنه بلکه تلاش میکنه اون چیزهایی که یاد گرفته مورد استفاده قرار بده و به جادوگران و فالگیران مختلف اقدام کنه. میگه برای همچین اشخاصی هیچ امیدی وجود نداره. از 30 سال هست که تو این کار وایستاده و انسانهایی رو دیدون در هر دو مسیر قرار داشتن. انسانهایی که در سختی ها و مشکلات زمانی که نیاز داشتن واقعا خدا رو صدا زدن و انسانهایی بودن که با وجود همه سختی ها و مشکلاتشون دقیقا در همون راه اشتباه و در همون راه اشتباه قرار داشتن و تلاش کردن در اون اقدام بدن. حتی زمانی که توی بیمارستان با 4 تا مریض دیگه روی تخت بیمارستان افتاده بودم، اونجایی که برای اون اشخاص مرگ و زندگی نقش بازی میکرد، میگه اونجا میتونستم این دو گروه انسان رو ببینم. خیلی از اونها کسانی بودن که خیلی وقت بود که خدا رو فراموش کرده بودن، اما در اون دوره تلاش نکردن جستجو کنن خدا رو پیدا کنن، و کسان دیگه بودن که تلاش میکردن خودشونو امیدشونو بسپارن به چیزهای بی ارزشی توی این دنیا. در مورد این پادشاه از ریا میخونید. وقتی آسا این پیام خدا را از ازریا شنید، قوت قلب پیدا کرد و تمام بت‌های سرزمین یهودا و بنیامین و شهرهای کوهستانی افرایم را از بین برد و قربانگاه خداوند را که در حیات خانه خداوند بود تعمیر کرد. آیه 14، آنها با صدای بلند سوگند یاد نمودند که نسبت به خداوند و خدا بمانند و از شادی فریاد برآوردند و شیپور نواختند. تمام مردم یهودا برای این عهدی که با خداوند بسته شد خوشحال بودند، زیرا با تمام دل و جان این عهد را بستند. ایشان با اشتیاق از خداوند پیروی کردند و او نیز آنها را برکت داده در سرزمینشان صلح و آرامش برقرار نمود. چند لحظه جلوتر میگه سرودهایی رو خوندیم و از بچه‌ها هم شنیدیم که ما میتونیم کلام خداوند رو بشنویم. این هیچ فایده ای نداره وقتی ما کلام رو میشنویم ولی انجام نمیدیم. قوم اسرائیل همشون کلام خداوند رو داشتن، اما صدها سال اونها تصمیم گرفتن که اون کلام رو هرگز اجرا نکنن. اینجا میگید نمونه رو شما دارید که قوم خداوند برمیگرده پیش خداوند و این عملا تأثیرهایی رو در زندگی اونها داشت. میگه زمانی یه ایماندار میتونه بگه که من کلام خداوند رو شنیدم که اون رو اجرا کنم. اون زمان هست که میتونه بگه من این کلام رو شنیدم. و آسا کسی بود که این نفرت رو از اون سرزمین خارج کرد. این به این معنی هست که آسا کاری کرد که همه آداب و رسوم نفرت انگیزی که در اون سرزمین وجود داشت کاملا خارج کنه و حتی این کار رو هم کرد که بقیه اون کسایی که اونجا بودن حتی دست بردارن از این کار. اثراتش اون کاری که انجام شد شادی بزرگی رو در بر داشت. چرا؟ چون همه این کارها با تمام دل و جان بود. قلب ما انسان ها بیشتر به احساس ما انسان ها بستگی دارد و خواست ما انسان ها بستگی به تصمیم ما دارد. فرق نمی کنه از کجا شروع میشه. یه شخصی باید اون احساس قویش رو تغییر بده، یه شخص دیگه با خواست خودش تصمیم جدی رو میگیره. وقتی اون تصمیم و یا اون خواست با تمام قلب و جان باشه و با تمام خواست ما انسان ها اجرا پیدا کنه، این میتونه آغازی دوباره در زندگی ما انسان ها باشه و با این آغاز دوباره میگه این شاهی در وجود ما قرار خواهد گرفت. قسمتی از کتاب ارمیا رو میخونه دکتر هیفتن، چون میگه توسط این آیه ها شما میتونید این رو متوجه بشید که چرا این آداب و رسوم نفرت انگیز هست برای خدا. از آیه 5
So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der auf den Menschen vertraut
از آیه 5 تا 8 رو خوندم. خداوند می‌فرماید: لعنت بر کسی که به انسان تکیه می‌کند و چشم امیدش به اوست و بر خداوند توکل نمی‌نماید. او مثل بوته‌ای است که در بیابان خشک و سوزان و در شوره‌زارها می‌روید، جایی که هیچ گیاه دیگری وجود ندارد. او هرگز خیر و برکت نخواهد دید. خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد و تمام امید و اعتمادش بر اوست. او مانند درختی خواهد بود که در کنار رودخانه است و ریشه هایش از هر طرف به آب میرسد. درختی که نه از گرما میترسد و نه از خشکسالی، برگش شادا میماند و از میوه آوردن باز نمیایستد. اگه کسی کتاب انجیل رو بشناسه میگه لن ها و نفرین های مختلف وجود داره. کلام هایی وجود داره که انسان ها مورد استفاده قرار میدن برای اینکه این احساس لن رو باز میکنن، که در این موارد میگه اثراتی نداره، چون اون کسی که این لن رو برای صحبت کردن برخلاف اون لن کار خوبی رو انجام داد. این دلیلش هست که چرا مسیح میگه برکت بدید به اون اشخاصی که شما رو لن و نفرین میکنن. وقتی ما در مورد انسانها بد صحبت میکنیم، ما کاری میکنیم که اون اشخاص کلام زشت رو به زبون بیارن. اون زمان هست که لن و نفرین اثرات خودش رو میذاره. اما وقتی کسی حرف زشتی رو میزنه، اما ما با همه خوبی های خداوند، برکت خداوند برخورد میکنیم، اون زمان اون لعن و نفرین لعن و نفرینی هست که هیچ اثری در زندگی ما نخواهد داشت. و دوم لعن انسان ها بر انسان ها که برخلاف همدیگر رو از بین میبرن. خیلی ها در یه همچین خانواده های بزرگ میشن. شاید در مورد این هرگز فکر نکرده باشه. اون زشتی ها، اون کلام زشتی که توسط خواهر، برادر، پدر، مادر و همه اشخاصی که در خانواده های ما قرار دارن صحبت میشه و اثرات خودش رو میذاره. اینا زمانی میشه متوجه شد که اون لعن و نفرین رو ما بهش باور داشته باشیم. برای مثال زمانی که یه پدر یا مادر به فرزند خودش میگه تو به درد هیچی نمیخوری، هیچ وقت تو هیچ ثمره‌ای نخواهی داشت، تو اونقدر احمق هستی برای این کار و یه همچین چیزهایی هست که میتونه باقی بمونه و حتی این میتونه مثل یه شهادتی باشه برای اون شخص که بارها تکرار بشه. برای همین ما به عنوان ایماندار، به عنوان مسیحی، چیزهای دیگه رو به زبون میاره. من باور دارم به اون خدای پدر و پسر و مسیح. به همین شکل به ردیف میاد همه اون چیزهای خوبی که در زندگی ما میتونه جای بگیره. این شهادتینی که این کلام ها، این شهادتین میتونه حفاظتی باشه برای روح ما، برای جون ما، چون به این شکل افکار ما توسط این حرفای زشت، کلمات زشت تحت تاثیر قرار نمیگیره. سوم، لعنها و نفرینهایی که خداوند بر ما میذاره. لعنهای خداوند و خلاف اون چیزهایی هست که زندگی ما انسانها را از بین میبره. در اینجا در کتاب ارمیا میگه یکی از اون لعن و نفرین های خداوند رو داریم. لعنت بر آن کسی که به انسان تکیه میکند. میگه اینجا کاملا واضح میشه. اینجا میگه واضح میشه چرا اون بیمانی که در کتاب موسا ما خونیم در موردش وحشتناک هست. چون کسی که یه همچین چیزهایی رو در زندگی خودش جای میده، اعتمادش، امیدش رو به خداوند از بین میبره، بلکه به انسان نسپاره. این میگه اینو میتونم بگم در بعضی موارد حتی دکتر هم میتونه یه همچین کسی باشه. میگه همه ما انسانها درسته که نیاز داریم به اعتماد به انسانهای دیگه، حتی زمانی که اونقدر به ما نزدیک میشن که روح و روان ما تحت تاثیر اون شخص قرار میگیره. اما وقتی در مورد بعضی هایی هم میشنم که دکتر من به من گفته این کار رو بکن، اینو میدونم که اونها اعتماد خودشون رو به انسان دارن و از انسان بیشتر انتظار بیشتری رو دارن تا از خداوند داشته باشن. آیا باید به شما بگم که یه دکتر خوب یعنی چی؟ نه اون دکترهایی که با مقام های خاص با تابلوهای از دیپلمشون روی دیوال نصب کردن، بلکه اون دکترهایی که مغز خودشون رو تشخیص میدن. میگه اون زمانی که من بیمار بودم سرطان داشتم، پیش یکی از بهترین دکترهایی که توی آلمان هست متخصص هست تحت درمان قرار گرفتم و خدا رو شکر اکثر اون دکترهایی که اونجا بودن واقعا دکترهای فهمیده و خوبی بودن. به همین دلیل میتونستم تمام امید و اعتمادم رو به اونها بسپارم، چون اونها میدونستن که مغز کارشون تا کجا هست، چون ما هر دومون با هم اعتمادم رو توکلمون رو به خداوند سپردیم. میگه از همون روز اول زمانی که رفتم بیمارستان به دکتر گفتم که خداوند به من گفته که سلامتی من رو به من خواهد داد و اکثر دکترها میگه اینو اصلا علاقه ندارن از یه مریض بشنون. اکثر مریضا میان با دستهای بسته و با التماس پیش دکتر میگن تو رو خدا ما رو نجات بده از این مریض، و دکترها میدونن که با وجود همه امکاناتی که دارن این کار رو نمیتونن انجام بدن. اونا تلاش خودشون رو میکنن، زمان خودشون رو میکشتن، اما بقیهش دیگه اونا رفت ندارن. برای من خیلی جالب بود اکثر دکترهایی که توی اون بخش کار میکردن کاملا انتظار این رو داشتن که خداوند چطور خواسته خودش رو اجرا میکنه در بیمارستان، و تا امروز به یک بار در سال میگه اون شخصی که آخرین بار موظف بود به خاطر بیماری من چه کنه، چون میگه اون دکتر اون شخص هر بار میخواد بدونه خداوند چه کارهای دیگه رو توی زندگی من داره انجام میده، چون من خودم نمیخوام که تحت این لعن و نفرین خداوند قرار بگیرم که هرگز به انسانها توکل کنم. به همین دلیل همه آداب و رسومهایی که بیمانها در روزشون انجام میدن خطرناک هست. میگه نه تنها فقط این، بلکه هر چیزی که ما بیشتر از خداوند به انسان توکل میکنیم.
Was Gott gesagt hat. Ich meine, die Königsgeschichte zeigt ja immer wieder, und er tat nicht, wie sein Vater sagte, und es war dann Frieden. Und dann er tat doch wieder Vorherige oder Vorherige und war böse und so, und dann war wieder Unfrieden. Dann kam wieder irgendein Sprössling, der gesagt hat, nee, und ich diene wieder Gott, dann war wieder...
Das, was du erwähnst, ist dieser Warn Gottes, das hier...
اون چیزی که ایشون یه سوالی پرسیدن، ایشون گفتن اون چیزی که منظور تو هست این هست که خداوند خوبی ها رو تا هزار نسل برکت میده، اما بدی ها رو لعن و نفرین ها رو تا 3 الی 4 نسل میذاره بعد از اون یک خواهد هست. میگه این اثراتی که در زندگی ما انسان ها میذاره توسط این برکت و یا لعن و نفرین، میگه اینها اسرار نیستن، بلکه اینها عملا در زندگی ما میتونه قرار بگیره، چون این دقیقا میتونه از 3 نسل یا 4 نسل قبل از ما اثرات خودش رو در زندگی امروزی ما بگذاره. همه چیزهای مهم رو ما از پدر مادر خودمون یاد میگیریم و یا از پدر بزرگ و مادر بزرگمون یاد میگیریم، و اونها اون چیزی که به ما یاد میدن دقیقا از پدر بزرگ و مادر بزرگ خودشون یاد گیرن، و به همین دلیل 3 نسل یا 4 نسل قبل از ما اثرات خودش رو در زندگی امروزی ما میذارن، و همین دلیل یه دوره یه زمانهایی مثل آسا که خوندیم در موردش خیلی مهم هست. وقتی خداوند یه همچین شانسی رو برای بازگشت برای توبه به ما میده، پس ما باید اون رو استفاده کنیم. پس میگه اون چیزی که در نسل‌های قبلی ما گذاشته شده، پس میگه اون رو باید بندازیمش بیرون از زندگی خودم. این در چند نسل از داوود هست همطور اتفاق افتاد که تحت که دقیقا طبق فرمان‌های خداوند زندگی میکردن. در نسل‌های بعد از داوود میگه دقیقا یه همچین آداب رسوم‌هایی که نفرت انگیز بود انجام میشد. اما آسا کسی بود که برای اولین بار این آداب رسوم اشتباه رو از بین قوم خداوند محو کرد. به این شکل خداوند همیشه زمانهایی رو فرصتهایی رو به ما انسانها میدن که ما بتونیم آغاز دوباره داشته باشیم. آخرین آیه از عهد جدید انجیل متی کاپیتال 8 آیه 16 و 17. متی کاپیتال 8 آیه 16 و 17 رو خوندم. همان شب عده زیادی از دیوانگان رو نزد عیسی آوردند و او با گفتن یک کلمه تمام ارواح ناپاک را از وجود آنان بیرون کرد و تمام بیماران را شفا بخشید. به وسیله پیشگویی اشعیای نبی به انجام رسید که او ضعف‌های ما را برطرف کرد و مرض‌های ما را از ما دور ساخت. میگه ما یه تکه خیلی کوچیکی از کار مسیح رو اینجا داریم. میگه یه شب خیلی کوتاهی از دوره کاری رو. میگه این به این معنی بود که اونها اشخاص دیوانه‌های زیاد رو پیش مسیح می آوردن برای اینکه شفا پیدا کنن. میگه این زیاد جالب نیست وقتی یه کسی سر به دیوانگی می‌زنه. این میگه خیلی بدتر است یه شخصی هست که روانی هست. وقتی شخصی مشکل روحی داره توسط داروهای مختلف میتونه دوباره سلامتیش رو به دست بیاره، اما اینکه توسط انواع مختلف اون اشخاص تحت تاثیر قرار بگیرن، اینو میگه توسط دارو دیگه نمیشه عوض کرد. از اکثرش میگه فقط میشه این کار کرد که اونقدر دارو رو بهش بدن که بیهوش بشه دیگه از جاش حرکت نکنه، اما توسط دارو این غیر ممکن هست که خوب بشه. سالهای زیادی هست که با اشخاصی سر کار داریم که طبیعی هست که بیمار هستن و حتی انسانهایی که ارواح دارن داخلش. مسیح با یه همچین اشخاصی به روش خوبی رفتار کرد. ما می‌خونیم که مسیح توسط یک کلام ارواح رو از وجود اونها خارج می‌کرد. اونجا نه فریاد بود، نه داد و بیداد بود، نه آیه خوندن بود. این هم دقیقا چیزی هست که میگه من خودم یاد گرفتم. انسان‌هایی که یه همچین مشکلی دارن، میگه اونها خودشون مورد آزار و اذیت قرار میگیرن. بعضی ها اصلا صحبت نمی کنن. میگه هستن مسیحیانی که فکر می کنن توسط داد و فریاد میشه اون شخص رو آروم کرد. اما ما اینو از مسیح یاد میگیریم که هرگز فریاد نکشید. و اینو میگه من یاد گرفتم که یه همچین انسانهایی رو میشه خیلی راحت و آرومی با کلام خداوند دوباره سلامتیش رو بهش برگردون، اما نه با داد و فریاد و سر صدا. اما میخونیم که اون شفا میداد همه اون کسایی که درد و رنجی در وجود خودشون داشتن. این به این معنی هست که اونها هرگز مریض نشدن. میگه طبیعی هست که نه، چون یه بیماری یه چیزی هست که برای یه مدتی هست، نه اینکه تا ابد باقی بمونه. وقتی یه میکروبی در وجود ما وجود داره و ما تونستیم برام غلبه کنیم و دوباره سلامتیمونو به دست آوردیم، این به این معنی نیست که ما دیگه هیچ وقت مریض نمیشیم. به همین دلیل وقتی مسیح در زندگی انسان‌ها قرار می‌گیره، این به این معنی نیست که تا آخر عمرش هیچ مشکلی دیگه سر راهش نپیچه و هرگز مریض نشه. برای مسیح فرمی نمی کرد که چه کسی باشه، همه رو شفا می داد. هرگز نمی آد انتخاب کنه بگه تو اینجا بمون تو رو شفا می دون تو یکی برو کنه. میگه فقط یه شرطی اونجا وجود داشت. چه شرطی وجود داشت؟ میگه یه شرط فقط اونجا وجود داشت. اونجا نوشته شده که عده‌ای رو آوردن. میگه به این معنی هست که میگه یا یه شخص خودش باید بره اونجا و یا کسی اونو همراهی کنه ببره پیش مسیح. مسیح نرفت اونجا دنبال اون مردم بگرده بگه خب اینجا یه شفادهنده بزرگ هست، هر کی میخواد بیاد جلو که شفا پیدا کنه. همچی کاری رو نکرد. من میام اون چیزی رو که شما اصلا نمیخواید اونو میخواد به شما بده. چون هست انسانهایی که دوست دارن اون بیماری رو داشته باشن، گاهی وقتا یه فایده هایی از اون بیماری برای خودشون دارن. توی آلمان خیلی از انسان ها وجود دارن که بیماریشون رو دوست دارن، چون میگه اگر بیماریشون بدتر نشه اونها نمیتونن بازنشستگی دریافت کنن، اونها نمیتونن قبلتی از دولت دریافت کنن. یه همچین انسان هایی رو میگه من خودم آشنا شدم، اونها خودشون خود به خود خودشون رو بیمار کردن. ما نباید انتظاری رو داشته باشیم که مسیح بیاد دنبال ما. ما در هیچ قسمتی از کتاب نمی‌خونیم اینو که اون از این سمت به این سمت رفت و مردم رو التماس کرد که بیان این کار رو کنیم. اما اگر کسی اومد، اگر کسی جستجو کرد، اون رو هرگز نفرستاد. پس نفرستاد. میگه من بهتون گفتم که اینجا فقط یه قسمتی از یکی از اون شب‌هایی که مسیح کارش رو انجام میداد داشتیم. اون چیزی که بیشتر از همه زیباتر از همه به نظر من هست در این آیه، آخرین آیه هست. آخرین آیه که ایشون خوندن، او ضعف‌های ما رو برطرف کرد و مرض‌های ما رو از او دور ساخت. در عهد قدیم میگه شما آیات زیادی رو میتونید پیدا کنید. میگه چند از جلوتر میگه چند آیه سختری رو خوندیم. در پنجم موسی، در کتاب ارمیا، اینها اختیاریه های مهمی هست در زندگی ما انسان ها. مسیح کلامی هست، کلام خداوند هست که به گوش تبدیل شد. میگه این کاملا واضح هست که اگه یه روزی مسیح قرار بیاد میتونه با اون خشم خداوند بیاد، چون میگه همه اینها رو خداوند قبلا به ما اختیار داده، ما داشتیم اما پیروی نکردیم. عهد قدیم میگه پر هست از همه اختیاری که اون به ما داده و از همه وعده هایی که به ما داده. اون هرگز نخواهد آمد برای اینکه این اختیاریه رو بتر کنه. ما اون رو داریم، به ما اختیار داده شده، اما اون خواهد آمد به عنوان وعده زندگی که خداوند به ما داد. برای اینکه شخصیت مسیح واضح بشه میگه هیچ اختیاریه تازه‌ای به ما داده نشده، بلکه همه وعده های خداوند که در کتاب اشعیا گفته شده، او ضعف‌های ما رو گرفت و شفا داد بیماری ما رو. و میگه شما اینجا اینو شما میتونید متوجه بشید که دیوانه بودن اون اشخاص رو به عنوان ضعف ما انسان‌ها اینجا بازگو کرده. چه فرقی داره در بین مسیحی‌ها؟ در قسمت‌های مختلفی از مسیحیت میگه با فشارهای زیادی در این موارد صحبت شده، اما در کتاب انجیل خودش کاملا واضح نوشته شده به عنوان ضعف ما انسان ها و نوشته شده اینکه مسیح میتونه همه این ضعف ما انسان ها رو بگیره و برای این آیاتی هست در کارهای رسولان کاپیتال 10 زمانی که پتروس در کارنیلیوس تنظیم میشد از آیه 34 میخونیم آنگاه پتروس جواب داد حالا میفهمند که فقط یهودیان محبوب خدا نیستند بلکه هر کس از هر نجات و قومی که خدا را بپرستد و کارهای نیک بکند مورد پسند او واقع می شود شما یقینا از آن بشارت و مژده‌ای که خدا به قوم اسرائیل داده آگاه می باشید یعنی این مژده که انسان می تواند به وسیله عیسی مسیح که خداوند همه است به سوی خدا بازگردد این پیغام و این وقایع با تعمید یحیی آغاز شد و از جلیل به تمام یهودیه رسید و بدون شک می دانید که خدا عیسی ناصری را مسیح تعیین کرد و با روح القدس و قدرت خود به این دنیا فرستاد او به همه جا می رفت کارهای نیک انجام می داد و تمام کسانی را که اسیر ارواح ناپاک بودن شفا می داد زیرا خدا با او بود آیه 38 میگه در دقیقا زندگی مسیح رو بازگو میکنه ولی سه روز بعد خدا او رو زنده کرد و او رو با شاهدانی که از پیش انتخاب کرده بود ظاهر فرمود البته همه مردم او رو ندیدن بلکه فقط ما که بعد از زنده شدنش با او خوردیم و نوشیدیم شاهد این واقعی عظیم بودیم و خدا ما رو فرستاد تا این خبر خوش را به همه بدهیم و بگوییم که خدا عیسی را تعیین نموده تا داور زندگان و مردگان باشد تمام پیامبران نیز در کتاب آسمانی ما نوشتن که هرگز هر کس به او ایمان بیاورد گناهانش بخشیده خواهد شد میگه در این آیات از آیه 38 تا 43 میگه دقیقا همه یک کتاب انجیل رو خلاصه کرده اگر کسی میخواد در مورد ایمان بدونه پس نباید ما خودمون رو و یا اون اشخاص رو با همه اطلاعات اذیت کنیم زحمت بدیم بلکه زمانی ما میتونیم کار بکنیم که به اون شخص شهادت بدیم این آیاتی که اینجا نوشته شده اون زمان هست که اون شخص میتونه اینو بفهمه که مسیح برای چه اومد روی زمین و اگر اون میخواد میتونه زندگی خودش رو در مسیح قرار بده و این مسیح رو و در روح مسیح پیروی کنه اون زمان هست که روح خداوند در وجود اون شخص قرار خواهد گرفت و با تمام آداب و رسوم قدیمی و نفرت انگیز که خداوند اونها رو مانع شده از وجود اون شخص خارج خواهد شد و به این شکل زندگی خودش رو پاک کنه مقدس کنه برای اینکه در خدمت خداوند قرار بگیره اینو آرزو دارم برای شما برای همه کسایی که اینجا هستن در هفته جدید قدم بذارن